ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان انفجار در کنسرت آریانا گرانده در منچستر به 22 تن رسید. دونالد ترامپ در بیت لحم با محمود عباس دیدار و گفتگو کرد. و رئیس پیشین CIA در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا در مقابل کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان شهادت می‌دهد. سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، در شهر منچستر در انگلستان تا کنون 22 کشته از جمله چند کودک و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته ها و زخمی ها دختران جوان بودند. پیش از پرداختن به باقی خبرها با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم که این خبر رو دنبال کرده. هانا، جزئیات بیشتر چه هست؟ چه ساعتی رخ داده و آیا کسی مسئولیتش رو بر عهده گرفته یا خیر؟
سمیرا، شب گذشته همونطور که گفتی کنسرت آریانا گرانده برگزار میشد. پایان کنسرت بود. برخی از شاهدان عینی میگن که اون زمانی بود که دیگه بلند شده بودن و چراغ‌های سالن داشته خاموش میشده. سالونی که داریم ازش صحبت میکنیم ورزشگاه سرپوشیده ایده هست در منچستر با 21,000 نفر ظرفیت. ورزشگاه نسبتاً بزرگ است. البته هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر برای این کنسرت در سالن بودن. وقتی که کنسرت داشته تموم می شده به تبع پدر و مادرهای زیادی در مکان این کنسرت حاضر بودن. اطرافش راهروهای بیرونی استادیوم ها رو اگر تصور بکنی، وقتی که برای بازی های ورزشی میریم یا برای کنسرت ها میریم، افرادی میتونن بیرون وایستن و منتظر باشن. اشاره کردی به حضور نوجوانان، به خاطر اینکه آریانا گرانده خواننده است که هواداران بسیار زیادیش دختران جوان و نوجوان هستند. ویدیوهایی که نشون میده در فضای مجازی منتشر شده از زمان وقوع انفجار، این تعداد بسیار زیادی از این دختران نوجوان رو میبینی که سراسیمه دارن میدوئن از این راهرو میان بیرون. و اتفاقی که افتاده این هست که فردی که گفته میشه که احتمالاً بمبگذار انتحاری بوده، این هنوز مشخص نیست که آیا بمبگذار انتحاری بوده یا بمبی رو در جایی گذاشته بوده. و خود چون پلیس میگه که فرد مهاجم خودش کشته شده در این حمله ای که انجام شده، اما هنوز دارن جستجو میکنن که ببینن آیا کسانی همراهش بودن یا نه. چون یک مسئله که در رسانه‌های بریتانیا از صبح امروز راجبش صحبت میشه از شب گذشته این هست که به هر حال این مکانهای عمومی با این جمعیت، خصوصا با فضایی که امروز ما در اقصی نقاط دنیا میبینیم با توجه به حملاتی که انجام شده و اینها، تدابیر امنیتی اندیشیده میشه. اینکه چطور این فرد موفق شده که با بمب وارد محوطه بشه، اگرچه که داخل خود سالن کنسرت نبوده اما در راهروی بیرونی بوده، این چطور بوده؟ از مسئولیت پرسیدی. یک ویدیو از یک فرد منتشر شده که میگه که عضو گروه مسلم خلافت اسلامی داعشه و میگه که مسئولیت این حمله رو بر عهده میگیره. هنوز البته باید دید که این مسئله مسئولیت پذیرفتن چگونه خواهد بود. از طرفی باید بگم که اگر این حادثه یک حادثه تروریستی باشه، اونطوری که مقام‌های بریتانیا گفتند که دارن این حادثه رو به عنوان یک حادثه تروریستی بهش نگاه می‌کنند، از 12 سال پیش تا کنون بریتانیا شاهد یک همچین حادثه خونباری نبوده. آخرین بار سال 2005 52 نفر کشته شده بودند. البته خود شهر منچستر شهری بزرگ است، شهری میشه گفت که چند ملیتی هست، گروه‌های مختلفی درش زندگی میکنن. این شهر غریبه نیست به بمبگذاری و چیزهایی از این قبیل. سال 96، 21 سال پیش، بزرگترین بمبی که در تاریخ بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم منفجر شده در شهر منچستر، اون جدایی‌خانه ایرلندی IRA اونجا منفجر کردن. که البته با اینکه این بمب خیلی بزرگ بود و انفجار بسیار عظیمی بود، هیچ کس کشته نشد و 200 خورده زخمی فقط داشت. خلاصه این وضعیت کنونی هستن.
حالا گذشت از خود ماجرای انگلستان، فکر میکنم هدف گرفتن یک کنسرت پاپ که خواننده‌اش بی نهایت محبوب هست بین نوجوان‌ها در نوع خودش بی سابقه است. برامون از واکنش‌ها بگو، تعداد زیادی از مقام‌ها و سران کشورها محکوم درسته. کردن این حادثه رو.
اتفاقا به موردی که اشاره کردی درباره کنسرت، اینکه این مکانی که البته ما یادآور کنسرت در پاریس هم هست وقتی که حمله شد در بتکلان در پاریس، خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی امروز واکنش نشون داد به این رخداد، گفت که جوانان ما روی بر نمیگردونن از اون چیزی که دنبالش هستن و سبک زندگیشونه و بر این موضوع تاکید کرد در ارتباط با کنسرت بودن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در با مقام‌های فلسطینی صبح امروز دیدار می‌کرد، افرادی که این دست به این حمله زدن رو بازندگان شیطان صفت توصیف کرد، ابراز همدردی کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ابراز همدردی کرده، همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. در ایران هم سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز همدردی کرده و در این حال تاکید کرده که با سیاست‌ها و استانداردهای دوگانه نمیشه با تروریسم مبارزه کرد.
خیلی ممنونم، همکارم هانا کاویانی بود که خبر مربوط به انفجار در کنسرتی در شهر منچستر را دنبال کرده.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بیت‌لحم شد و مورد استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها موضوع مذاکرات آقای ترامپ و آقای عباس گزارش شده. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی در استودیو همراه منه و این موضوع رو دنبال کرده. آزاده، پیش از تو هانا اینجا بود در مورد انفجار منچستر صحبت و اشاره ای کرد که به صحبت‌های آقای ترامپ که در دیدارش با محمود عباس به مسئله حمله انتحاری در منچستر پرداخته.
دقیقاً درسته سمیرا، در واقع میشه گفت که آقای ترامپ بخش زیادی از صحبت‌هاش رو که قرار بود درباره توافق باشه، درباره صحبت‌های مرتبط با توافق صلح خاورمیانه باشه، اختصاص داد به حمله انتحاری منچستر. آقای ترامپ در ابتدای صحبتش حمله انتحاری منچستر رو محکوم کرد و با همدردی با مردم بریتانیا در واقع عاملان حمله رو بازندگان شروری خواند که انسان‌های بیگناه رو می‌کشند.
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers in life.
بله، و البته آقای ترامپ بعد از اعلام همدردی با مردم بریتانیا به موضوع گفتگو با محمود عباس برگشت و گفت اگر صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار بشه، این شرایط در تمام منطقه سایه‌گستره و میتونه تاثیرگذار باشه در تمام منطقه. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرد که بتونه به هر دو طرف کمک کنه و در صورت وجود اراده سیاسی واقعی در طرفین در زمینه اختلافات طولانی مدتشون بتونن هر دو به توافق دست پیدا کنند.
As I discussed with President Abbas in Washington earlier this month, I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis.
دونالد ترامپ قول داد که هر کاری که لازم هست برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها انجام بده و گفت بسیار امیدوار هست که آمریکا با کمکش به برقراری صلح بتونه امید تازه‌ای بین مردم منطقه به وجود بیاره. آقای ترامپ در واقع نتیجه چنین روندی رو که البته هنوز مشخص نیست چطور قرار هست انجام بگیره و هیچ جزئیاتی در این زمینه رو در این نشست خبری مطرح نکرد، یک دستاورد شگفت‌انگیز توصیف کرد.
آزاده، پیش از آقای ترامپ محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صحبت کرده و در صحبتاش به روند همکاری آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح اشاره کرده. چه مواردی توسط آقای عباس مطرح شده؟
در واقع محمود عباس و آقای ترامپ کنار هم ایستاده بودند و قرار بود توی نشست خبری حضور داشته باشند. به سوالات خبرنگاران هیچ پاسخی ندادند، اما محمود عباس هم میشه گفت که در ابتدای صحبتاش در واقع اظهار همدردی با بریتانیایی‌ها رو در صدر صحبتاش گذاشت به خاطر حمله انتحاری شب گذشته منچستر.
اسمحوا لي في البدايه ان ادين العمل الارهابي البشع.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها اعلام کرد که آماده است در کنار تلاش های رئیس جمهور آمریکا به صلحی با اسرائیل برسه. او تاکید کرد نتیجه این تلاش باید توافق برای تأسیس کشور فلسطین باشه در سرزمین هایی که به گفته او نیم قرن پیش اسرائیل اشغال کرده. آقای عباس خطاب به دونالد ترامپ گفت فلسطینی ها متعهد هستند با شما برای رسیدن به یک توافق تاریخی با اسرائیل همکاری کنند. همینطور تاکید کرد که کشمکش با اسرائیل بر سر یک مناقشه دینی و مذهبی نیست، بلکه به گفته او مشکل اساسی بر سر اشغال سرزمین فلسطینی ها و شهرک سازی ها هست. در واقع تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تأسیس یک کشور مستقل هست در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم، مناطقی که گفته میشه اسرائیل در جنگ 1967 میلادی تصرف کرده.
خیلی متشکرم. همکارم آزاده اسدی بود که خبر ملاقات محمود عباس و ترامپ رو دنبال کرده و در بخش‌های دیگه خبری هم احتمالاً جزئیات بیشتری در اختیارمون قرار خواهد داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب به باقی خبرها بپردازیم. جان برنان رئیس پیشین CIA قرار است روز سه‌شنبه امروز در جلسه علنی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شهادت دهد. کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مشغول تحقیق در مورد مایکل فلین و دیگر اعضای کمپین انتخاب آقای ترامپ هستند. پلیس فدرال آمریکا FBI نیز در این زمینه مشغول تحقیقاتی جداگانه است. چین از کره شمالی خواست که با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکند. ایالات متحده آمریکا سعی کرده چین را که تنها همپیمان اصلی کره شمالی است قانع کند تا تلاش بیشتری در مهار کره شمالی انجام دهد. کره شمالی از آغاز سال گذشته با سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ده ها موشک و دو بمب هسته‌ای آزمایش کرده است. کره شمالی برنامه توسعه یک نوع موشک حامل کلاهک هسته‌ای که میتواند خاک آمریکا را هدف بگیرد پنهان نمی‌کند و به درخواست‌ها برای توقف برنامه‌های تسلیحاتی خود حتی از سوی چین نیز بی‌توجهی می‌کند. کره شمالی می‌گوید این برنامه تسلیحاتی برای مقابله با حمله آمریکاست. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه آزمایش موشکی تازه کره شمالی را محکوم کرد و هشدار داد که تحریم‌های تازه‌ای علیه پیونگ یانگ اعمال خواهد کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت برای نخستین بار تمام طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه حتی گروه‌های اپوزیسیون توافق کردند که در گفتگوهای تخصصی برای تدوین یک قانون اساسی جدید سهیم شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس استفان دیمیستورا روز دوشنبه گفت پس از نشست قزاقستان و توافق سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای برقراری آتش‌بسی در مناطقی که امن اعلام شده به میزان قابل توجهی از خشونت‌ها و بمباران‌های هوایی کاسته شده است. با این حال وی تاکید کرد که هنوز در سایر مناطق همچون حما، هومس و دمشق مواردی از بمباران و انواع خشونت‌ها از سوی نیروهای دولتی و برخی گروه‌های مخالف مشاهده شده است. فرستاده ویژه سازمان ملل هفته گذشته در طول آخرین دور گفتگوهای سیاسی به شورای امنیت گفت که شاهد یک فرصت و نیاز برای تمرکز بر قانون اساسی و سایر موارد قانونی بوده است. بر اساس قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت، طرفهای درگیر در جنگ سوریه باید ساختاری را دنبال کنند که شامل اداره کشور، قانون اساسی و انتخابات باشد. ممنون که در این بخش خبری من رو همراهی کردید.